الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين در جلسه گذشته شبهه‌ای مطرح شد مربوط به استدلال به آیه شریفه لا یأتیه الباطل. آیه خوی رضوان الله تعالی علیه اجیب عن استدلال میگه، نه اینکه دل علی بعد او خودش اجیبت کنه. حالا ببینیم میگه اجیب عن استدلال به این آیه، یعنی
رو به
جهتی
گفتیم که شما بودی شبهه،
همون
کسی قائل نبود، همون
اتفاق خواهم همون یعنی
روایت رو شما دلیل گفتیم، ما گفتیم استشهاد
آیه شریف دلیله،
نه روایت رو شما دو تا روایت به عنوان دلیل آوردید، خب ما عنوان شاهد ندادیم، چون به لحاظ قوانین تو تفسیر روایی روایت می‌رسید دلیل و تفسیرایی
نه. من عرض چیز دیگه است، من تصورم این بود که شما دیروز میگید که این شبه در حقیقت در کلام آقای خویی دارد که مثلا استدلال به این کلام شده، به این مطلب شده، بله، ولی دیدم که آقای خویی عجیبه میگه
و دلیل
بر
این شبه این دو روایت
استشهاد شده،
استشهاد میگن دلیل شده که در تفاسیر روایی این را بیان اهل بیت السلام را دلیل گفتن که در مقام بیان تمام مراد جدی نیست،
بله
در تصویر اون ما بگیم استشهاد،
بله نه میخوام مؤسس شبهه را،
آره شما گفتید که هیچ قائلی نداره، گفتید عبارت آقای خویی که میگه قد عجیب عن الاستدلال، استدلال بالا
عجیب نه مرد میکنیم، تعبیر چیزی نیست، عجیب در زمان کسی جواب داده باشه، یعنی خودش در حقیقت این رو دلیل، این رو دلیل قرار
اونجایی که خودش جواب بده،
خب
حالا معلوم اونجایی که قائل نه،
من ندیدم کسی که قائل باشه و به این استدلال کنه. خب
محل بحث
حضرت عالی تحقیق به نقیصه است، نقیصه است دیگه، زیاده که متفقون علیه عدمش، بله اون بله نه حالا اشکال نداره، مسئله نداره، او دلالت بر هر دو بکنه، دلالت بر هر دو منافر نداره این که مجمع اون علیه باشه،
چون
تقدیر
باشه،
آقای خویی تقدیر
رو همه
شبهه میده، بله اینجا شبهه، دلیلش اینه که ما
تقدیر رو خود
بله متوجه هم شما چی میخوای بگی، ولی شما حالا بگردید، اگر من که تأمل کردم نتونستم پیدا کنم کسی به این استدلال کنه، پاسخی که محقق خویی از شبهه مطرح شده در جلسه قبل میدهن این است که میفرماین روایاتی که از تفسیر علی ابن ابراهیم و تفسیر مجمع البیان ذکر شد، اگرچه دلالت بر صیانت کتاب الله از تناقض در احکام و کذب در اخبار می کند، لکن حصر صیانت در این معنا را دلالت نمی دهد تا با دلالت آیه شریفه بر عموم عدم راهیابی باطل به قرآن منافات داشته باشد، به خصوص این که روایاتی وجود دارد که دلالت میکند بر این که معانی قرآن معانی هست که اختصاص به مورد خاص و یا عصری به خصوص ندارد و خود این روایات میتواند تأییدی بر آیه شریفه در جهت دلالت آن بر منزه بودن قرآن در تمام اعصار به تمام اقسام آن بکند و یکی از اقسام باطل و بلکه از هر افراد باطل تحریف قرآن می باشد که بر اساس این آیه شریفه باید مسئول از چون این تحریفی باشد و می توان یکی از ادله دخول تحریف در مفهوم الباطل را این بدانیم که در ابتدا خداوند متعال می فرماید انه لکتاب عزیز و عزت یک شیء اقتضا دارد که اون شیء از هر گونه تغییر و هدر رفتی مسون بماند. و تخصیص باطل در آیه شریفه به خصوص تناقض و کذب با وصف کتاب الله به عزیز بودن تناسب ندارد. یعنی خود این که می فرماید عزیزون، این عزتش به این است از هر گونه تغییر و تبدلی مسون بمانند و تأکید میکنه این مطلب رو که الباطل یک معنای عام میدارد و هر گونه باطلی رو میخواد ورودش رو به قرآن کریم نکنه. بله یکی از اون انواع باطل هم این است که مثلا تناقض در آیات هنگام صدور باشه، این که مثلا اخباری که میگه کذب باشه، یعنی خلافش رو، اون هم یکیه. اما این یک معنای عامی است که تحریف به تمام اقسام اون را چه می شود؟ شامل می شود. فعلا ها
داری چون به عزت از با معنای لغوی عزت
یعنی عزیز نیست عزیز ببینید عزت رو کلا به معنای اون حفظ اون شکوه و جلال یک شی تقریبا تعبیر می کنن. نه 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 به عربی هم حتی درسته که
عزیز
نادر بودن. خب نادر بودن چون
نادر
شکوه جلال پیدا میکنه، یعنی اصلا یکی از من دلیل های یک شکوه جلال پیدا نگه چیه ندرشه.
شکوه جلال بودن
مصادره
با این نیست که محافظت میشه.
بله
نفوذ
ناپذیر
بودن معنا دارن،
ما شکوه میگه تناسب داره. حالا ایشون یشهده آورده، یشهده رو نمیخواست با عنوان اگه یو اید میآورد بهتر بود، یعنی گواه نمیشه به عنوان گواه و دلیل مطرح شده.
میتونیم باشه چون عزیز صفت کتاب مجموعه از منافات با تصرف در یه آیه نداره.
خب
با اون آیه هم میبینیم
بازم عزت شکل میشه، یعنی میخواد بگیم ولو
میگم شاید وجه این که یشهد و گفتیم اینه که عزیز بودن به کتاب اسناد داده شده، یعنی صفت برای کتاب.
خب
مجموعه کتاب نفوذ ناپذیر باشد، منافاتی با این نداره که در یک آیه تصرف شده، چون تصرف در یک آیه زرد.
خب و تایید نمیشه دیگه، تایید نمیشه دیگه طبق این بیان.
نه میخوام بگم که این ربطی به این
بیان میخوام بگم، یعنی در واقع تایید نمیشه. شما خلاف یعنی میخوام به آقای قویی مثلا بگید اگه این دور
بچه یشهدوش میتونه این باشه.
خب اگه
علت اختزاش احتمالاً دعوی مبدی خود عزیزه، چون عزیز در قرآن به معنی نفوذ ناپذیر.
نه میخوام بگم بگید ما نمیخوره اون وقتی که یشهدو برای بحث ما نمیشه اون وقت.
یشهدو دو جهت داره، یه جهتش
کتاب در مجموعش بله، ولی این که
کتاب عام مجموعه به مجموعه نگیم، جمعی بگیریم که هر آیه و آیه رو شامل.
حالا خب فعلا هزا الحق و الانصاف این است که اگر ما باشیم آیه شریفه دلالت اون به حسب اطلاقی که دارد ورود هر گونه تحریف در قرآن کریم را منع می نماید و دلالت آن تام است. اینم آیه دومی که مطرح شد. یه آیه‌ای حالا ما مطرح می‌کنیم که ندیدم کسی به اون استدلال کنه تا ببینیم آیا میشه یک استدلال مناسبی ازش در بیاریم یا نه. یعنی آیاتی که برای نفی تعریف در کلام اعاظم من دیدم به عنوان آیاتی که دال بر عدم تعریفه، یکی همین آیه حفظه و یکی آیه عدم اتیان باطل. دلیل سوم این است که در آیاتی از قرآن کریم تصریح شده است به این که خداوند متعال آیات قرآن را احکام می دهد یا آیات قرآن احکام بخشیده شده است به صورت معلومی و مجهولی. در آیه اول سوره هود می فرماید کتاب احکمت آیاتو ثم فصلت من لدن حکیم خبیر. و در آیه 52 سوره حج می فرماید و ما ارسلنا من قبلك من رسول ولا نبی الا اذا تمنا القى الشيطان فی امنیته فینسخ الله ما یلقی الشیطان ثم یحکم الله آیاته والله علیم حکیم. یکی میگه والله یحکم، یکی احکمت آیاتو. دو تا چیز داریم، هر دوم به معنای اینه که خداوند متعال آیات قرآن را احکام داده. این بحث ما در این احکام برای اینکه دلالت این دو آیه رو تبیین کنیم نیاز به آن داریم که در خصوص هر یک از این آیات کلماتی از مفسرین رو نقل کنیم. در خصوص آیه اول احکمت آیاتو، شیخ در التبیان پیرامون معنای احکمت سه وجه مطرح می کند و یکی از وجوه به نقل از قتاده این است که معنای آیه احکمت آیاته من الباطل است، احکام بخشیده شده آیات قرآن از هر گونه باطل. و در معنای احکام شیخ این تعبیر رو داره که احکام چیه؟ الاحکامو منع الفعل من الفساد، احکام اینه که فعلی رو از فساد جلوگیری کنن، نه هر گونه فسادی بهش راه بدانن. بعد خود شیخ این تعبیر رو داره در معنای حکمت. حکمت چیه؟ الحکمتو المعرفتو بما یمنع الفعل من الفساد و النقص. الحکمتو المعرفتو بما یمنع الفعل من الفساد و النقص، چون آخرش حکیم داره خبیرم داره، حکیم به احکمت آیاتو هم میخواد برگرده، خبیر به فصلت در میگرده، یعنی تبیین آیات که علم میطلبه، علم خاص خودشو میداره در تفسیر. احکمت حکمت میخواد. حکمت چیه؟ میگه حکمت اینه که شخص از راه ممانعت فعل از فساد چی باشه و نه آگاه باشه. لذا حکیم است یعنی چی؟ از لدن حکیم یعنی از نزد خداوندی که مانع فساد و نقص آیات قرآن میشه. کلام شیخ توس، این کلامش. شیخ تبرسی در کتاب مجمع البیان در معنای احکمت پنج وجه ذکر می کند. در وجه پنجم که علی‌الظاهر میل به همین وجه پنجم دارد، می فرماید اتقنت آیاتو محکمت، یعنی فلیس فیها، به این معنا که لیس فیها خلل ولا باطل، لأن الفعل المحکم ما قد اتقنته فاعله حتی لا یکون فیه خلل. معنای آیه اینه که آیاتشو اتقان بخشیده، یعنی چی؟ یعنی هیچ خلل و هیچ باطلی به اون را پیدا نمی کنن. آیات محکم یعنی آیاتی که اتقان داره، فاعلش اینها استحکام بخشیده. اینم کلام شیخ تبرسی. همون فتوح راضی در روض الجنان می نویسد کتاب احکمت آیاتو و معنا آن است که آیاتش جمله محکم است، یعنی تماما چنان که یک کلمه ای نوشته ایم از ایشون، حالا قولمون هم نمیتونیم بخونیم، چنان که به نقصی باشه، چنان که نقصی بر او راه نیابد، یا نقصی باید یکی از این دوتا باشه، البته هر دوش هم آمده در بعضی عبارات، و متناقض نشود. و
پول کلامی به نصیب نمیگه هر دو تاشون داده، یه پول کلامی داده بودن که در مورد تفسیر مشهد کار میشه از حرام امروز الاسلام، و یه طبق محقق و پژوهشگر طلبار جمع کرد، اینا 5 سال کار کردن، بعد 5 سال همایش گرفتن در مشهد، و شب ما تو هتل بودیم، اون تفسیر روض الجنان رو با چاپ جدید برام آوردن، گفتیم خب چه کار علمی توش کردید شما؟ گفتم آقا ما تمام نسخ رو تطبیق دادیم، بعد ما این کتاب رو گرفتیم برم دادیم، دیدیم که زیرش نوشته که در بعضی هم نسخ آمده بود کندیدن، در بعضی هم نسخ آمده بود بکندیدن، در بعضی هم نسخ آمده بود میکندیدن، در بعضی هم نسخ آمده بود میکندیدندی. و من بعد تحقیقش گفتم واقعا شما مریض هستید، این همه رو روش کردید که این اینجوری آرش
و متناقض نشد و شبهه ملحدان و اصحاب اباطیل بر او متطرق نشود، چنان که گفت. حالا در ادامه ابوالفتوح الرازی میخواد بگه این آیه همون معنای دیگه آیه قبله، چنان که گفت لا یأتیه الباطل من بین یدیه و من خلفه. همین آیه زیل آیه حکمت آیاتوه در تفسیر البرهان
روز الجنان برمید،
همه در چیه روز الجنان، بله در روز الجنان، بله
کتاب فقاهتیه،
نه اون روز نیست، این کتاب تفسیری، نه اون روز که روز شهید رو شما میخواد بفرمایید، بله نه بله، حالا این نقص یا نقضه، بله. زمخشری در کتاب الکشاف می نویسد احکمت آیاته نظمت نظما رصینا محکما، نظما رصینا محکما لا يقع فيه نقص ولا خلل كالبناء المحكم. این همین عبارت کشاف را در جوامع الجامع هم آورده است تبرسی، فخر رازی در کتاب مفاتیح الغیب به بعضی از وجوه در معنای احکمت اشاره می کند و در آخر خودش اینطور نتیجه میگیرد این نهاز الکتاب مشتمل على اشرف المطالب الروحانيه واعلى المباحث الالهيه فكان كتابا محكما غير قابل للنقض والهدم. کتاب یعنی بخواد بگه که طوری چیده شده، نوشته شده که کسی نمیتواند نقض و حدمی در اون صورت بده. ابن عربی در تفسیرش میگوید احکمت آیاتو ای اعیانه و حقائقه فی العالم الکلی به ان اثبتت دائمتن اثبتت دائمتن علا حالها لا تتبدل ولا تتغير ولا تفسد محفوظة عن كل نقص و آفت. سیوطی در کتاب الاتقان این عبارت رو دارد، در معنای الحکیم میگه احکمت آیاته به عجیب النظم و بدیع المعانی و احکمت ان تطرق تبدیل و تحریف و الاختلاف و التباین. اینم بگیم فیض کاشانی هم در از تفسیر الصافی میگوید کتاب احکمت آیاته نظمت نظما محکما لا نقص فیه ولا خلل. کل بناء المحکم. خیلی دیگه از آقایان همین آوردن، همین عبارت مثل فیض مثلا شوکانی در فتح القدیر آورده، یعنی در ذیل آیه شریفه. خب این کلمات این بزرگواره در خصوص این آیه، کلماتی هم در خصوص یحکم الله از آقایان نقل بکنیم، بعد ببینیم میتونیم به یک جمع‌بندی برسیم که آیات احکام، احکام آیات الله، دو آیه مربوط به احکام آیات الله دلالت بر نفی تحریف در قرآن کریم میتواند داشته باشد یا خیر. بله دیدم آیه.